بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس که هوای کوی دلبر دارد از سر بنهد هر آنچه در سر دارد، ورنه به هزار چله ار بنشیند سودش ندهد که نفس کافر دارد. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه و علاقمند، در ادامه برنامه حکمت الهی وارد بحث جدیدی می شویم بعد از مباحث فناء فی الله و بقاء بالله و پاسخ به یکی از پرسش های بینندگان که البته تعداد زیادی از بینندگان عزیز ما در رابطه با مرگ سوال کردن که فلسفه مرگ چیه و رابطه اون با بحث فناء فی الله و بقاء بالله چیه. این بحث رو ما خدمت استاد عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی مطرح میکنیم و بقیه پرسش هایی که راجع به مرگ است ما دستبندی کردیم که انشالله در خلال این برنامه و برنامه های دیگر انشالله از محضر استاد استفاده خواهیم کرد. استاد بزرگوار، همطور که اعلام شد ما رسیدیم به بحث فناء فی الله و بقاء بالله. در اونجا بحث به اینجا رسید که فناء فی الله یعنی سالک از همه تعلقات و مقیدات و همه اینها آزاد میشه و متصف میشه به اوصاف الهی. پرسش بعضی از بینندگان هم همین بوده که آیا این فناء فی الله و بقاء بالله عرفانی با آموزه‌های قرآنی ما مغایرت نداره، با توجه به نگاهی که به مفهوم مرگ و معاد در قرآن کریم و روایات معصوم هست. پرسش رو میخوام از اینجا شروع کنیم که اصلا خود مرگ چیه؟ چند سال پیش یک کار میدانی یکی از این روانشناسان داخلی ما انجام داده بود در جامعه دینی ما، به این نتیجه رسید که 85% از کسانی که مورد پرسش او قرار گرفتن از پدیده به نام مرگ میترسن و ترس از مرگ هم منشأ بسیاری از استرابات و پریشونحالی ها میشه در انسان. ممکنه که به رخ نیاره ولی اثر خودش رو در روان فرد میذاره. قبل از شروع بحث میخوام که اصلا خود مفهوم مرگ و اصلا فلسفه مرگ نسبتش با حیات چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، یکی از مهمترین مسائل انسان رو شما مطرح کردی، یعنی مسئله مرگ. مسئله مرگ مسئله انسانه.
انسان
شاید در همون آغاز هم کسانی فکر کنن که نه، مرگ مسئله انسان نیست، مسئله همه موجوداته، همه میمیرند، نبات، حیوان، چرا اختصاص داشته باشه مسئله مرگ به انسان؟ اما باز بنده پاسخ خواهم گفت و دفاع خواهم کرد که مسئله مرگ مسئله انسانه. حیوان مسئله مرگ نداره، نبات مسئله مرگ نداره، نه اینکه نمیمیره، میمیره، هر موجودی میمیره، نبات خشک میشه میمیره، زائل میشه، حیوان هم میمیره، سقط میشه، اما مسئله نداره با مرگ. مسئله داشتن غیر از مردنه. هر حیوانی، یک کبوتر شما نگاه بکنین، خب یه روزی تخم است و جوجه میشه و بزرگ میشه و پرواز میکنه و دانه میخوره و یه روز هم میمیره.
یعنی دغدغه مرگ نداره؟
دغدغه اصلا به مرگ نمی اندیشه. وقتی نمی اندیشه این دغدغش هم نداره. دغدغه پس از اندیشه میاد. حیوان به مرگ خودش نمی اندیشه که من میمیرم فردا یا پس فردا یا در آینده دور یا نزدیک. اصلا نمی اندیشه. تا زنده است یللی میزنه. زنده است دیگه. هر وقت هم مرد که مرد دیگه تمام شد. وقتی مرگ آمد حیات نیست، وقتی حیات هست مرگ نیست. من فکر کنم این حرف که حالا زدم حرف یک فیلسوف قدیم یونانه که حالا اسمش فراموش کردم. اون یه حرفی زده در اونم مرگندیش بوده، خیلی میاندیشه راست نسبت مسئله مرگ، خیلی میاندیشیده، یه راه حلی پیدا کرده. بعد از سالها تفکر میگه من پیدا کردم حالا چیه اون راه حل. میگه ببینید مردم از مرگ نترسین، مادامی که زنده اید که مرگ نیست، پس زنده اید. وقت که مرگ آمد که دیگه شما نیستین، پس از چه میترسین؟ این به عنوان یه فرمول و یه راه حل ارائه کرده.
البته سقراط میگه زندگی اصلا تحصیل آمادگی برای مرگ هست.
نه اون باز فرق داره فضاش. بله اون میگه تحصیل آمادگی، یعنی سقراط مرگندیش هست. وقتی میگه زندگی آمادگی برای مرگ، یعنی همواره داره به مرگ میاندیشه. اما اون فیلسوف دیگر که اسمش رو نگفتم، اون راه حل پیدا کرده، میگه تا مادامی که زنده ای که مرگ نیست، خب پس چه ترسه؟ هر وقت مرگ بود که تو نیستی دیگه. اینو فکر کرده راه حله. وقتی که فکر میکنم که این راه حل انسانی نیست، اون گفته، ولی شاید خودش هم خیلی قانع نشده و دلش هنوز در هراس بوده. این سخن برای حیوانات خوبه. حالا همین خواستم بگم که او این سخن اون فیلسوف یونانی در مورد حیوانات خیلی صادقه، خیلی حرف صادقیه، چون حیوان تا مادر که زنده است که مرگ نیست و به مرگ هم نمی اندیشه، اصلا فکر مرگ رو نداره. بنابراین تا زنده است که خب زنده است و شادی زندگی رو داره و مطابق طبیعت زندگانی خودش بدون گونه که طبیعتش اقتضا میکنه زندگی میکنه. حالا هر حیوانی هم یه طبیعت داره و یه اقتضایی، دریایی، صحرایی، بری، بحری، هر چه هست، پرنده است. وقتی هم که مرگ اومد که دیگه نیست. این سخن اون فیلسوف قدیم یونانی با زندگی حیوانی خیلی مناسبه. اما هرگز قانع کننده انسان نیست. همطور که شما گفتی سخن سقراط انسانیه که میگه ما تمرین مرگ میکنیم. انسان بیش از این که حالا پیش از این که بمیره به فکر مرگه. خب مرگ حادثه است، یه واقعه است در زندگی انسان رخ میده. خیلی وقایع در زندگی انسان رخ میده. انسان هر لحظه با یه واقعه روبروست. یکی از این وقایع هم که بسیار بیشماره در زندگی انسان مرگه. یه واقعه است میاد و تمام میشه. اما انسان از همون روزی که به آگاهی میرسه همواره به مرگ خودش میاندیشه که روزی فرا خواهد رسید که من دیگه در این عالم نیستم، به زیر خاک خواهم رفت، این نعمت ها از دستم میره و و و و. حالا این تصورات و تخیلات یه گوناگونه دیگه. خب این فضای مرگ اندیشی رو حالا بررسی کنیم، یکسان و یک نواختم نیست. هر کسی هم یک تصویری داره، یک تخیلی داره و نوع ترس هم فرق داره و البته اکثرا میترسن. بله همینطور که فرمودین، اون حالا گفته 85% اون آقایی که شما اسپورده نمیدونم کی بود و اندیشمند. من چه بسا بگم بیش از این. من چه بسا بگم که
همه میترسن.
آره همه میترسن. اون کسی که نمیترسه خیلی قلیله. در رأس این انسان هایی که نمیترسیده که به واقع نمیترسیده، حضرت مولا
امیرالمومنین
علیه السلام. او در یک کلامی گفته والله لعلی ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه، یعنی پسر ابو طالب که حضرت مولا باشه، به مرگ اشتیاقش بیش از اشتیاق یک بچه به پستان مادره. این خیلی حرف مهمیه. خب این که کلام مولای کله، حضرت مولا امیرالمومنین. بسیاری از اولیای دیگه هم بودن که ترس نداشتن، از جمله شاید در یکی از جلسات قبل من شعر رو خوندم، شعر مال مولاناست، مولوی بلخی، همین صاحب کتاب مثنوی، در یه بیتی حرف عجیبی میزنه، خیلی مضمون این بیت بالاست. میگه مرگ، میگه که مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر داری بگو. مرگ که میدونم، اون که چیزی نی، آیا نزدیکتر از مرگ چیزی هست که نزدیکتر به من باشه از مرگ؟ اونو به من بگو. خب این نشون میده که اون چند نمیترسه. من اینجا دریغم آمد که یه حرفی نزنم، البته خیلی مطلب دارم، اجازه بدین چون فراموش نکردم این حرفو بزنم اینجا. عرض کنم حضورتون که حالا همطور که عرض کردم، خب امثال مولانا و اولیای دیگه در کلماتشون هست و دیدیم که از مرگ نترسیدن، البته کمن، این تعدادشون کمه. اما مرحوم هیدجی که شما میشناسید او را، یکی از حکمای قرن اخیره، یه حاشیه‌ای بر منظومه حاج ملله هادی سبزواری نوشته که این حاشیه مرحوم آملی همشهری شما شرحی است در واقع برگرفته از منظومه هیدجی است، چون خودش منطقی آملی شاگرد هیدجی بوده. یعنی حرف او رو توضیح داده. به نظر من بهترین تعلیقه و بهترین حاشیه بر منظومه حاج ملله هادی سبزواری تعلیقه حکیم هیدجی است. این حکیم بزرگوار که در تهران میزیسته و مجرد زیسته تا آخر عمرش در یکی از این مدارس تهران وفات کرده، که خب خیلی مقامات بر او قائلن، من که او رو ندیده بودم، ولی شاگرداش که تا چند سال پیش زنده بودن بعضیشون مقاماتی بر او قائلن و چیزهای عجیبی از زندگی او نقل میکنن. من حالا وارد اون بحث نمیشم. اونی که میخوام بگم اینه که او یه وصیت‌نامه‌ای داره در همون آخر شرح منظومه چاپ شده، شما اینو ببینید، آخر شرح منظومه یه وصیت‌نامه داره و نوشته در کتابش. وقتی وصیت میکنه یه تعداد شاگرد داشته، هیچ کس هم در این عالم نداشته، تنها و مجرد میزیسته، خودش بوده و چند تا شاگرد داشت. به شاگرداش وصیت میکنه که وقتی من میمیرم جزانون بعد کجا دفن کنین، بعد دیگه گریه نکنید، قصه نخورید، خیلی مجالس رسمی برای من نگیرید و اون شبی که منو به خاک سپردید خوشحالی کنید، شادی کنید، بیاینجا بشین یه سوری با هم بخورید و بگید و بخندید، خوشحالی کنید، هیچ کس برای من قصه نخوره، گریه نکنه، در عزای من نشینه. چرا؟ برای این که من از رنج تن رها شدم و به عالم مرسلات ره سپار شدم و از قید تعلقات رهایی یافتم و این به جای اینکه عزا داشته باشه خوشحالی داره و شما باید خوشحال باشید. اینا رو می‌نویسه با عبارات بسیار زیبا که حالا اینجا من چون خیلی سابق 30 سال پیش دیدم الان فراموش کردم. اما من وقتی می‌خوندم این وصیت‌نامه رو هم خب خیلی خوشحال می‌شدم که این حکیم این مقام رو داره و هم تعجب می‌کردم که عجب مقامی بوده، واقعا نمی‌ترسید از من. اما در پایان وصیت‌نامه یک جمله داره که این جمله موجب شد که ارادت من به مرحوم هیدجی یعنی به صداقتش هم برابر بشه که این حکیم در این حال صادقه. اون جمله میگه که با این جمله پایان پیدا میکنه وصیت‌نامه، میگه دوستان من با همه تجلد و دلیری که کردم، این عین عبارتشه، تجلد و دلیری، تجلد یعنی سرسختی نشون دادم، اظهار شجاعت و دلیری کردم و گفتم من نمیترسم، با همه تجلد و دلیری که از خود نشون دادم، اما خدا میداند که چه اندازه از مرگ میترسم. خب ببین، میخوام البته صداقت یک حکیمه، منظورم اینه که بسیاری از مردم بله میترسند و این آماری که این آقا گرفته حالا برای خودش درسته و تعداد قلیل از اولیا، الا ان اولیا الله قرآن کریم میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بله کسانی هستن که نمیترسن. خب این مقدمه کلام. اما حالا چرا باید ترسید و چرا نباید ترسید؟ ترسیدن باید نداره. خب انسان یه توهماتی داره، دچار یه تخیلاتی است، یه تصوراتی از مرگ داره و چون نمیداند، بیشتر ترس از اینه که نمیدانه به کجا میره، یعنی به یک سفری میره، به یک وادی میخواد بره که ناشناخته است براش. البته چیزی که ناشناخته است ترس‌آوره. انسان معمولا به چیزی که میشناسد مانوسه، به چیزی که نمیشناسد نامانوسه و ترسناکه. این یک جهت ترس. یه جهت همینه که خب در آغاز از بچگی بهش تلقین شده که خطر هست، از نکیر هست، منکر هست، از عذاب قبر هست، اینا خب القا شده به انسان، القا شده که خب در روایات هم هست، نه اینکه بی خود باشه، اساس داره. این موجب یک ترس درونی بر انسان هست. اما چرا نباید بترسه؟ عمده اینجاست که بحث کنیم. خب ترس طبیعیه که میترسن، در هر حال آدم ها میترسن.
و چه نوع ترس خوبه؟
و چه ترس خوبه و چرا حالا نباید ترسید؟ اگر یک تحلیل درستی بشه، البته تحلیلش هم خیلی مشکله. این در صورتی است که این تحلیل وقتی به یک سامانی پیدا میکنه به جایی میرسه که انسان خودشو بشناسه. اگر انسان خودشو بشناسه، حیات رو بشناسه و زندگی رو بشناسه و بدانه که زندگی یعنی چه و زندگی با هستی چه ارتباطی داره و به هستی خودش واقف بشه، نه هستی ظاهری که هستی ظاهری هر روز در معرض خطر میبینه. من وقتی هستم هر روز در معرض بلاها هستم، امراض هستم، پیشامدها هستم، خطرها هستم. اگه بدونه که هستی واقعی انسان چی، اون خود، اون خودی که یه وقت هم با شما بحث کردیم که سهروردی روش تکیه کرد، اگر به خودی خود آگاه بشه، هم من عرف نفسه، و بدانه که هر لحظه در تحوله و تحولات تکاملیه، این یک مسئله، و بداند که مرگ در یکی از این حلقات تکامل قرار گرفته و بدانه که مرگ معنی نیستی و نابودی نیست و در حلقات تکامل زیستی، البته زیست این جهانی تمام میشه، در حلقات تکامل هستی شناسانه. وقتی زیستی میگم زیست تمام میشه، وقتی انسان میمیره زیستش تمام شده، حیات زیستی تمام شد، حیات فیزیکیش تمام شد. اما هستی شناسانه اگر به خودش نگاه کنه به عنوان جلوه هستی و بلکه به عنوان ظهور هستی، انسان اصلا ظهور هستیه. حتی من بیش از این تعبیر میکنم، من انسان جلوه از هستی نمیدونم، انسان رو ظهور هستی میدانم. حالا یه بحثش مفصله که شاید در یه فرصتی به اینجا برسیم. اگر انسان خودش را به ظهور هستی بداند، میداند که واقعه مرگ هم یکی از وقایعی است که در این حلقات متکامله که دائم و لا یزال لم یزل و لا یزال وجود داره، یکی از این حلقات هست. و اگر یکی از این حلقات، من هر لحظه الانم که دارم با شما صحبت میکنم، هر لحظه میمیرم و هر لحظه زنده میشوم. من هر لحظه ای نه آنم که قبل بودم، حتی در یه نفس و حتی کمتر از یک نفس، یک نفسی که میکشم و حتی کمتر از او، این لحظه حیات بعد من غیر از لحظه حیات قبلی رفته. یعنی آن قبلی من چیز دیگری است و آن بعدی من چیز دیگر.
نفس نو میشود در این بقا،
در این بقا همینطور هر نفس. و انسان، حالا چون شعر شما خونده که شعر مال عرفا است، من منبع این شعر رو بخونم که از عرفا، از آیه کریمه قرآن گرفتن: کل یومن هو فی شأن. خداوند هر روزی، ترجمه آیه اینه، هر روزی در شأن است، یعنی در جلوه است. و شأن اینجا و یوم در این آیه، کل یومن هو فی شأن، یوم به معنی 24 ساعت نیست، یوم یعنی لحظه، یوم یعنی هر لحظه خداوند در یک شأنه. در یک شأنه یعنی چی؟ یعنی در یک فعله. در یک فعله یعنی چی؟ یعنی عمل تازه است. و لیست شؤونه به قول عرفا الا افعاله و تجلیاته. و انسان به حکم این که مظهر خداونده، مظهر کامله، انسان هم هر لحظه در یک شأنه، همطور که خداوند در هر لحظه در یک شأنه، انسانی که مظهر کامل حقه در هر لحظه در یک شأنه، یعنی شأن بعدی غیر از شأن قبلیه. این تغییر شأن یه نوع مرگه، اون مرگ هم یه شأن دیگره مثل غیر از شأن قبلی، هیچ فرقی نمیکنه. همین الانم من هر لحظه میمیرم و زنده میشم به یه معنی، اگر مرگ رو تحول بدانیم، که میدانیم اگر مرگ رو تحول بدانیم، یکی از تحولاتی است که هر لحظه بر من داره اتفاق میفته. و اگر ما به این نگاه و به از این منظر به مسئله مرگ بنگریم، ظاهرا وجهی برای ترس نخواهد بود، اگر چنانچه البته به درستی باور کنیم و بشناسیم.
هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر زین نو شدن اندر بقا. ما تا چون در جسممون یه بقای احساس می کنیم، این نو شدن را، این تحول را احساس نمی کنیم.
یعنی بقا و هویت را احساس می کنیم، تحولات رو، مگر یه تحولات وحشتناکی که یا مثلا خیلی تکان دهنده باشه به طرف شادی یا به طرف غم، اونا رو یه لحظه احساس کنیم. ولی تحولات ظریفی که هر لحظه اتفاق میفته، اونا رو احساس نمیکنیم. و مرگ یکی از این تحولات ظریفه.
بسیار خوب. همین بیان حضرت عالی رو جناب ملا صدرا در ذیل آیه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، سوره انعام آیه 95، همین بیان شما رو منتها با تعبیر دیگری بیان میکنه. ایشون در ذیل همین آیه استناد میکنه با آیه دیگر قرآن کریم که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این نشون خلق الموت و الحیات، این خیلی معنی داره. خدا مرگ را خلق کرد در کنار حیات، بعد اول خلق الموت و الحیات، اول موت آفرین بعد حیات. چرا؟ برای اینکه یخرج الحی من المیت، برای اینکه حیات را از دل موت بکشه بیرون. اینا خیلی فضاهای ظریفی را جناب ملا صدرا باز میکنه. اینو رفت میده به همون فناء فی الله و بقاء فی الله. یعنی اگه واقعا ما مرده شدیم، از اوصاف بشری یک حیات نوعی را آغاز میکنیم. که باز جناب مولوی خیلی زیبا فرمود، مرده شو تا مخرج الحی صمد زنده ای زین مرده بیرون آورد. خیلی تعبیر زیبایی داره. دیشبی بینی تو اخراج بهار، لیل گردی بینی ایلاج نهار. خب ایلاج از باب افعال ریشه ولجه هست که به معنی بیرون کشیدن. این خیلی تعبیر زیباست. استاد تنیده شدن مرگ با حیات، یعنی آمیختگی موت با حیات، و این که موت مستر بشه و حیات از او صادر بشه، اینو تقابل میخواستم که شما از اون دید فلسفی و حکمی خودتون توضیح بدید. البته اجازه فرمایید که ما یه میان برنامه رو ببینیم بعد. خوب استاد، پرسش رو من قبل از میان برنامه عرض کردم خدمتون که این تقابلی که بین مرگ و حیاته، آیا این از اون تقابل چهارگانه است، خلق الموت و الحیات، یا اون صادر و مستر هست؟ و چرا خداوند خلق الموت و الحیات، اول موت را آفرید؟ البته تعبیر ملا صدر هم عرض کردم که مراد ایشون از این مرد، مرده شدن ماست، از اوصاف بشری که همون فنای فلاست و بقای بالله که اون حیات نوی نیست که انسان پیدا میکنه، و در واقع این پایه های تکاملی انسان است که جهان را به عنوان یک نظام احسن نگاه بکنه.
بله، بسیار سوال مهمی است و صدر متعلقین هم به درستی روی یک مسئله حکمی و فلسفی انگوش گذاشته و البته با استناد و استفاده از آیات کریمه قرآن مطلبی رو به درستی استخراج کرده که خلق الموت و الحیات، یعنی هم موت مخلوقه و هم زندگی و حیات مخلوقه، و البته مرگ اگر نیستی و عدم باشد، نیستی مخلوق نیست. نیستی نه مخلوق است نه خالق، نه مستر است نه صادر. گاهی نیستی که آدم میگه، خود این مفهوم نیستی هم خب یه مفهوم نیست دیگه، باید اشخاص توجه کنن که نیستی نیست فقط، نه مستر واقع میشه و نه صادر، شأنی نداره، هیچی ازش صادر نیست و هیچ کاری ازش ساخته نیست. بنابراین وقتی که موت مخلوقه، معلوم است که عدم نیست. و اما سوال دیگری که سوال خود رو مطرح کردید که به زبان فلسفی در هر حال موت و حیات در همین آیه هم یه تقابلی رو دارن، یعنی مترادف نیستن، متقابلند، یعنی موت ضد حیات، حیات ضد موته. حالا تقابل به زبان فلسفی، چون شما فلسفی مطرح کردی پرسیدید، در فلسفه و در منطق ما چهار نوع تقابل داریم چنان که شما خوب میدانید. یک تقابل سلب و ایجابه، یک تقابل عدم و ملکه است، یک تقابل تضاده، یک تقابل تضایفه. تقابل سلب و ایجاب که همون تقابل تناقض بهش میگن، تناقض یعنی وجود و عدم، هستی و نیستی با هم متناقضن، یعنی دشمن همن. هستی اونجا که هست، نیستی نیست، و نیستی با نیستی، هستی مطرح نیست با هستی، نیستی مطرح نیست، با هم نقاضت دارن، نمیشه با هم باشن. عدم و ملک هم تقابلی است که یه سرش عدم نیست اما عدمی است. مثلا بینایی و نابینایی، بینایی و نابینایی متقابلن. وقتی بینایی هست نابینایی نیست، و اگر کسی نابیناست بینا نیست. اما نابینایی عدم مطلق نیست، عدم ملکه است، یعنی نبودن بینایی در کسی که میتوانسته است که بینا باشد. مثلا به دیوار نمیگن نابینا، اما به انسان میگن نابینا، چون میتوانسته که بینا باشه، حالا بنا به علل و عوارضی نابیناش. اینا عدم و ملکه میگن که حالا من توضیح بیشتر اینجا نمیدم. موت و حیات از این قبیل نیستند، نه تناقض دارن، نه عدم و ملکه. حالا شاید به وجهی بتونیم به عدم ملکه برگردیم، ولی ظاهرا نیست. بهترین تقابل به نظر من تقابل تضاد یا تضایفه. اینا با هم متضاد، در نسبت با یکدیگر معنی دارن. مرگ اونجا هست که حیات هست، و حیات اونجا هست که مرگ هست. و یا تضاد مثل سیاهی و سفیدی، سیاهی آمد سفیدی نیست، سفیدی آمد سیاهی نیست، اما هر دو وجودی هست، هیچ کدومشون معدوم نیستن، نه سیاهی معدومه نه سفیدی مردم، هر دو وجودی هن اما با هم سازش نداره. تضایف هم همینطوره، مثلا دوتا برادر پدر و پسر، اونجایی که پسر هست یه پدری هم هست و اگر پدری هست فرزندی هم داره، با هم جمع نمیشن. اما آدمی نیه، یکیشو آدمی نیست، هر دو موجودن، هر دو وجودی هن. اون یکی پدر هست، یکی پسر، یکی برادر هست، یکی برادر دیگه. نسبت موت و حیات را باید تضایف و تضاد بدونیم. و تضاد اگر ما دیالکتیکی فکر کنیم، که صدر مطلحین یه جاهای دیالکتیکی فکر میکنه، نه دیالکتیکی مارکسیستی. حالا دیالکتیک اقسام میتونه داشته باشه، یه دیالکتیک هگلی داریم، یه دیالکتیک مارکسیستی داریم، یک دیالکتیک الهی داریم، ولی این هم یه دیالکتیکه. و گاهی صدر مطلحین فکر دیالکتیکی داره و این فکر دیالکتیکی در مولانا فراوانه. اصلا تمام آثار مولوی همه مثنوی بر اساس تفکر دیالکتیکی، یعنی دیالکتیکی از نوع الهیش استوار شده است. و در جایی خود هگل اعتراف کرده است که دیالکتیک خودش رو که فلسفهش بر اون مبتنی است از جلال الدین رومی گرفته. بله اینو اعتراف کرده در جایی. حالا به هر صورت من خیلی هم نمیخوام وارد بحث دیالکتیکی بشم، اما همین اندازه که موت و حیات رو برسیم بیش و معنی کنیم اشاره میکنم. و این که میگم دیالکتیک یعنی از ضدی به ضدی رفتن، که این خودش حرکته، یه تداومه. از جنید بغدادی پرسیدند، اون عارف معروف بزرگ که سلسله مشایخ ابن عربی هم به جنید میرسه، در سلسله جنید قرار داره، از او پرسیدند که عارفی از او پرسید که به ما عرفت ربک، یعنی تو خدای خودت را ای جنید عارف چگونه شناختی؟ او بلا فاصله فرمود به جمعهی بین الازداد، من خدا را از این طریق شناختم که بین ازداد جمع برقرار کرد، دو زد رو به هم دیگه ارتباط. بگم که تضاد موت و حیات، زندگی و مرگ، بدون گونه که صدر مطلحین مطرح کرده به درستی، یک تحول دیالکتیکی است. وقتی حیات از درون مرگ بیرون میاد و مرگ از درون حیات، یه تفسیر طبیعی داره. ما به تفسیر طبیعی شلو نمیپردازیم، که حتی در طبیعت هم صادقه، در طبیعت هم صادقه، اما به جنبه دیالکتیک توحیدی و الهیش میپردازیم. ببین وقتی از درون مرگ حیات بیرون میاد، یعنی من اگر از این وضعیت موجود، از این قیودی که به اصل هستی من پیچیده شده، اصل هستی من مطلقه، من از هر مطلقم و وجهه از اطلاق در من هست، اما با زنجیرهای زمان و مکان، با زنجیرهای تعینات، تعلقات، نفسانیات قل و زنجیر شدم، مادامی که در این قل و زنجیر قرار دادم از نظر الهی بیش نمیرم. حالا اون تکامل زیستی کار خودشو میکنه ها، با اون کار ندارم، من فعلا دیالکتیک الهی دارم صحبت میکنم. اگر بتوانم از این تعلقات خلاص بشم، یه مرحله جلو میرم. خلاص شدن از این تعلقات و تعینات یه نوع مرگ تلقی میشه. یعنی وقتی من خلاص میشم از این تعلقات و تعینات، که اینا رو به فراموشی بسپارم، یعنی از بین ببرم، یعنی رهایی از اینها، رهایی یعنی مرگ اینها، این یه تعبیر مرگه. با رها شدن از این تعلقات یه پله من بالاتر میرم، دو مرتبه در پله دوم یه تعلقات دیگر پیدا میکنم، در پله دوم یه نردبان دیگه، این نردبان من اسمش نردبان معرفت میذارم، نردبان معرفته. در پله دوم دو مرتبه سلسله تعلقات دارم به مقتضای اون پله، خود اون پله هم تعلقات داره. اگر در اون تعلقات بمانم، همیشه در پله دوم موندم برای ابد. اگر بتوانم به این تعلقات خاتمه بدهم، یعنی یه مرگی به من برسه، مرگی که خاتمه این تعلقات است، تعلقات پایه دوم رو رها کنم، به پله سوم میرسم. و حالا مجر را به همین ترتیب به هر پله‌ای که میرسم که به دام تعلقات اون پله گرفتار میشوم، اون تعلقات رو رها کنم، به پله بالاتر میروم. و به قول مولانا نردبان خلق این ما و من است، عاقبت زین نردبان افتادن است، هر که بالاتر رود ابله‌تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. اگر اون پله ها بمانه سقوط میکنه و استخوانش هم شکسته میشه، بالا نمیره. اما اگر مرتب هی بالا و بالاتر برود، هی بالا و بالاتر برود و در غیر تعلقاتی که اقتضای هر پله است نماند، تا به کمال مطلق راه داره. این مرگ دیالکتیک الهی رو و مرگ و حیات رو به این صورت من تفسیر میکنم که شما از هر پله به پله بالاتر راه داری. بنابراین از موت حیات در آمدن یعنی همین، یعنی از این موتی که در این پله گرفتارش هستی، وقتی که مردی از تعلقات این پله، یه حیات بهتری پیدا میکنی در پله دیگر. دو مرتبه اونجا گرفتار موت دیگر هستی، دو مرتبه از اون رها بشی تو حیات دیگری. این حیات از موت در آمدن به این معنی است.
تلقی از عطالی خیلی برام جدیده، چون من تا اونجا که آثار از عطالی رو مطالعه میکنم این گفته ها خیلی جدیده. در واقع همون مشربی است که جناب ملا صدرا تعقیب میکرده. خب طبیعی است که استاد جناب ملا صدرا به تقابل چارگانه فلسفی واقف بوده، شیوه متکلمین رو هم میدونسته، فلاسفه رو هم میدونسته، اما آمده این رو بس مرگ و حیات رو به شیوه عرفا، یعنی بحث فنا فی الله و بقا بالله داره حل میکنه، که شما اسمشو گذاشتید دیالکتیک توحیدی. این در واقع این نمای از همون تفکر، من هیچ تعارضی نمیبینم. آیا به این نتیجه نمیرسیم که برای حل بسیاری از معضلات باید از این چارچوب های تنگ فلسفی خارج بشیم؟ مثلا تو همین تقابل چارگانه، چیزی که حکیم عمر خیام را پیچیده بحث واحد و کثیر بوده، در قالب این تقابل ها نمی گنجید و سرانجام هم در بحث همین واحد و کثیر بود که درود حیات گفتن. آیا به نظر شما حکیم عمر خیام برای حل این مشکل به این شیوهی که ملا صدرا متوسل شده ایشون هم رو آوردن یا نه؟
این هم سوال خوبی است. اگر
چون بحث تقابل شد،
بله بله کاملا به جا فرمودید. اگر بگویم که حکیم عمر خیام اعلی الله و مقامه شریف، من اینجا اول طلب رحمت بر اون بزرگ بکنم، برخلاف پندار بعضی ها،
حکیم صادقی،
حکیم صادق اشد و صدقن، اگر بگویم که حکیم عمر خیام با اندیشه های صد مطلعین آشنایی داشت، این سخن گزافی است و هرگز چنین سخنی نخواهم گفت. اما چنون که به درستی فرمودید، حکیم عمر خیام تا آخر عمر شهر گرفتار مسئله واحد و کثیر بود و این علامت عظمت فکری اوست و مرگش هم همطور که اشاره کردید در این راه بود و در اون آخر خلال رو از دندون برداشت و سر به سجده گذاشت و رفت و شهید راه وحدت و کثرت شد. یعنی باید بگیم که خیام شهید مسئله وحدت و کثرت است.
خیلی طبیعی
و واحد و کثیر به مرگ او منتهی شد. تمام عمرش در مسئله واحد و کثیر میاندیشید که بسیار مسئله عظیمی است. حالا من با جنبه های دیگر حکیم عمر خیام، ریاضیات و هندسه و نجوم و اینا که
شعر و
که در حد صدر در اصل خودش در حد اعلی بوده و امروز هم در دنیا مطرح کاری ندارم، به همون جنبه فکریش میپردازم. خب ایشون یه حکیم مشائی بوده، در مرحله اول شاگرد به واسطه ابن سینا بوده و شاید حتی بعضی هم میگن بدون واسطه، ولی یه قدر بدون واسطهش بعیده، با واسطه شاگرد ابن سیناست، اما در حد حکمت مشا باقی نمیماند. اصلا باقی نماند. او متاسفانه نمیدونم چرا جنبه فلسفی حکیم عمر خیام مورد غفلت واقع شده. حالا بعضی علمای غربی در به عنوان یک عالم ریاضی و منجم میشناسندش که هست، بیشتر اشخاص مردم دنیا به عنوان یک شاعر خراباتی اهل سکر میشناسندش که همین چندی پیش در قزاقستان بودم، همین یه ماه پیش دیدم که در یک قهوه خانه بزرگی که بزرگترین قهوه خانه شهر آلماتی است، اشعار خیام به زبان فارسی اینجا نوشته شده. خب از می و مطرب و معشوق صحبت کرده، این به عنوان بی‌اعتنایی به دنیا و قلندری و به اصطلاح می و مطرب میشناسند. ولی به نظر من ظلمی به این حکیم بزرگ شده که اولا اون رباعیات او تفسیر دیگری داره و بعدم اون یه فیلسوف بزرگی بوده که فلسفهش ناشناخته مونده. او چند تا کتاب در فلسفه داره، ظاهرا یه وقتی نمیدونم با شما بود با دیگری صحبت کردم اینجا، حداقل یکی از کتاباشو که من به یکی از دانشجویانم چند سال پیش گفتم تصحیح کن، اون موقع چاپ نشد به حالا چاپ شده، کتابی است به نام الکون و تکلیف.
کتاب خوبی،
کتاب مهمی، الکون و تکلیف. ببینید خود انتخاب همین اسم که الکون و تکلیف، خود این یه تفسیر داره، یه کتاب درباره این اسم میشه نوشت. همین مسئله که امروز در دنیا مطرحه که کون یعنی هستی، تکلیف یعنی وظائف، که بین وظائف انسان به عنوان یک انسان و هستی چه رابطه برقراره؟ آیا انسان به عنوان یک موجود هستومند، به عنوان یک موجود هستنده، هستی به اصطلاح بایدها و هستیها با هم چه ارتباطی دارن؟ اشاره به همین مسئله داره. خب حالا خیام در اون کتاب اندیشه های فلسفی خودشو بیان کرده که خیلی مهمه، اگه فرصتی یه وقت باید باشه میشه که اون کتاب رو بررسی کرد و به اندیشه های خیام رسید که این چه مرد بزرگی بوده. اما برگردیم به همین رباعیاتش و همین مسئله مرگ اندیشیش که ما باز حالا حرف ها داریم در مرگ اندیشی. از ویژگی های انسان در آغاز سخن عرض کردم مرگ اندیشی است و خیام به شدت مرگ اندیش است. و عرض کردم اگر امروز از من بپرسند که یک تعریفی از انسان بده، 2500 سال پیش ارسطو انسان و حیوان ناطق تعریف کرد و فصل ممیز و مقوم انسان رو ناطق دانست. اقتصاددان ها حیوان اقتصادی تفسیر کردند، اهل تکنیک حیوان صنعتگر تفسیر کردند و تعریف های زیاد که درباره انسان شده. اگر امروز از من بپرسند که شما یه تعریف از انسان ارائه بکن، من به شما عرض خواهم کرد که انسان حیوان مرگندیش است. من مرگندیشی رو فصل مقوم و فصل مقسم انسان می دانم.
اتفاقا حکیم هم همین
و حکیم عمر خیام اگرچه به صراحت نفرموده، به صراحت نفرموده، ولی در واقع برداشت او از انسان و تعریف او از انسان موجودی است، یعنی حیوانی است که مرگ اندیشه. همطور که در آغاز سخن عرض کردم هیچ حیوانی به مرگ نمی اندیشه، ولی هیچ انسانی نمیتونه غافل از مرگ باشه مگر اینکه خود را به غفلت بزند. توجه بفرمایید، کسانی که از مرگ غافلند خود را به غفلت میزنن، یا یه تربیت سوی عارضی بر اونها عارض شده که اینا لحظاتی از مرگ غافل شدن یا خودشونو به غفلت زدن. مگر میشه که انسان از مرگ غافل بشه؟ چرا نمیشه؟ شما میتونید از من بپرسید که چرا نمیشه از مرگ غافل بود؟ این سوال فلسفی است، بپرسید از من. در پاسخ خواهم گفت که انسان به ذات آینده نگر است. این خاصیت زمانی بودن انسانه. درسته موجودات دیگر هم زمانی هستند، اما زمان رو درک نمی کنند و به زمان نمی اندیشند. چون انسان به زمان می اندیشه، به آینده می نگرد، همطور که به گذشته می نگرد. انسان هم به گذشته باز می گردد. این توان در انسانه. شاید حیوانات هم نتونن در حافظه به گذشته برگردن. ما به گذشته برمیگردیم، به گذشته های دور، حتی بیش از زندگی خودمون، به گذشته تاریخ، تا اعماق تاریخ پیش میره فکر ما، و هم به آینده دور و نزدیک مینگریم، هم آینده یه لحظه دیگه، فردا، قرن دیگه و تا لایتناهی آینده. و چون به آینده مینگرم مرگ خود را میفهمم و میدانم که روزی فرا خواهد رسید که من با این زندگی فعلی بدرود خواهم گفت. به اون می اندیشم که من در اون صورت به کجا خواهم رفت.
بسیار خوب استاد، بس به جای شیرینی رسید و منتها وقتی برنامه تمام شد. همطور که فرمودید حکیم عمر خیام دغدغه مهمش در زندگی همین بود که ما برای چی زندگی میکنیم، و دنبال تکلیف هم جهت‌دار کردن زندگی بود که بهترین مؤلفش همین مرگ اندیشی است که شما فرمودی تعریف انسان حیوانی است که مرگ اندیش. خیلی تعبیر زیباست، واقعا هم تنیده در فکر و ذهن و همه چیه که تعبیر حکیم هم اینه. ولی اون که انسان خودشو به تقافل هم بزند باز در یاد مرگ است. خب وقتی برنامه تمام شد، البته ما این رو در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. خوب است که یاد حکیم عمر خیام افتادیم، حسن ختام ما با یک روایی از این بزرگوار باشه: از من قدحی به سعی ساقی مونده است، از صحبت خلق بی وفایی مونده است، از باده دوشین قدحی بیش نماند، از عمر ندانم که چه باقی مونده است. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما عزیزان را به اتفاق استاد عزیز به خدای بزرگ می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.